أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وعلهمن التقوى. بینندگان عزیز، بحث را روز جمهوری اسلامی پا تلویزیون میبینن. موضوع کلی بحث ما در این 14 سال درس های از قرآن. موضوع امروز ما چگونه مردم را قانون پذیر می کنند. یا موضوع کلیش قانون. قبل از آنی که چگونه مردم قانون پذیر می کنند، یعنی اگر یک قانونی داشتیم چگونه کار کنیم که مردم این قانون را بپذیرن. اسلام چجوری مردم را به سمت قانون دعوت میکنه و غیر از اسلام چگونه؟ یکی میگم من پولش میدم میگم عمل کن، یکی میگم من سیریش میزنم میگم عمل کن. بالاخره با تشر، با پول، با رقابت، تهدید چیه؟ چگونه شما اگر یه حرفی خواستی به آقازادت بزنی با چه فرمولی حرفی را بزنی که آقازاده شما اطاعت کنه؟ چگونه فوتوفن داره؟ هم با منکر برخورد فوتوفن داره، هم با معروف. امر معروف روانشناسی میخواد. من این مثال رو یه وقت دیگه هم زدم که دوده و گردگچ هر دو منکره، اما هر دو رو یه جور نمیشه باش برخورد کرد. اگر گردگچ نشست رو کتت انقلابی برخورد میکنید محکم، اما اگر دوده اومد رو لباست، اگر سپ بزنی دوده فرو میره، دست هم سیاه میشه، دوده باز فوتش کرد. یعنی دوده و گردگچ هر دو منکره، یکیش ضربتیه یکیش نرمکی. یعنی یکیش باز با فوت باشه، یکیش باز با برخورد باشه، با سیلی. افرادی که کار خلاف میکنن چجوری باش برخورد کنیم؟ شیوه هاش فرق داره. چگونه مردم رو قانون پذیر کنیم؟ اما اصل قانون، نیازه به قانون فکر نمی کنم بحث داشته باشه. برای که زندگی اجتماعی اگر مقررات نباشه هرج و مرج میشه، چون هم نداره، چون زدنی نیست. حتی زنبور عسل که دست جمعی زندگی میکنه قانون و مقررات داره و ملکه و تشکیلات. زندگی مورچه ها حتی تو حیوان ها، اونا که با هم زندگی میکنن یه مقررات توشون هست. نمیشه بگیم با هم زندگی کنیم. بله یه ماشین توی یه بیابون پلیس نمیخواد، اما خیابون تنگ ماشین زیاد بی پلیس هرج و مرج میشه. نیازه به قانون. بعد قانونم سه رقمه. قانون رو از چی؟ قانون از چی باشه؟ از خودم باشه یا از مردم باشه؟ خودم برای خودم قانون وضع کنم هر جوری دوست دارم، یا از این مردم دوست دارم؟ هر دوش گیره. خودم هم اطلاعاتم کمه، هم هوا و هوس نمیداره درست فکر کنم. خیلی وقتا یه تصمیمی میگیرم رو حب و بغض، بعد میفهمم تصمیمم غلط بوده. گاهی حب و بغض کجم میکنه، گاهی هم اطلاع ندارم کج میدم. مردم همینطوره. اون شهوت و غضبی که در من بود در مردم هم هست. بنابراین خودم و مردم نباید قانون وضع کنیم، برای که هم حب و بغض منحرف هم میکنه، هم گاهی اطلاع نداریم. قانون از کی؟ نه خودم نه مردم، قانون از خداوند متعال. حالا این کلی قانون. حالا چگونه قانون پذیر بکنی؟ شیوه هاش دو تا شیوه هست. یکی تا
طاغوت بگیم شیوه ها، یک طاغوتی، دو الهی. طاغوت گاهی استخفاف میکنه از شیوه تحقیر، شیوه تحقیر
یعنی برای کسی گوش باز بده خارش میکنه، بهش میگه خفه شو خوش آب بیا، یعنی اول ضرب فنیش میکنه، نمیفهمی بخور، اول میگه نمیفهمی، بعد میگه گاهی. حالا قرآن چی میگه؟ قرآن میگه استخف قومه فاطاعوه، استخف قومه یعنی فرعون قوم خودشو خار میکرد، بعد میگه فاطاعوه، سپس اطاعت میکردن اون رو. حالا استخفاف دو جوره، گاهی آدم با یه ماشین شیش میره توی روستا، به خصوص ایام عیدم بچه ها تهران میرن تو دهشون، دهاتی ها دور پیکان و بنز و پژوهش با میستن، احمد تو ببینم دیشب بارون اومد یا نه، او بچه هاشون گاهی بدتره دیگه، حالا میره تهرونی حرف میزنه تو ده. چی گفت زبون تهرانی درسته؟ چی گفت زبون اصفهانی درسته؟ چی گفت زبون یزدی درسته؟ هیچ زبونی درست نیست، هر زبونی برای خودش درسته. این که ما اصل حساب کنیم، اوه گاهی وقتا بابا تو که سرت نمیشه برو اتاق بنشین، اول میگین سرت نمیشه بعد دیگه پسشو اتاق دیگه بنشین. خلاصه گاهی وقتا تحقیر میکنیم، تحقیرم دو جوره، یا میگم تو ضعیفی، یا وقتی میگم تو ضعیفی میگم من بالام، یه چیزی که میشینه میگه که ما زمانی که در حوزه ها، ما زمانی که در دانشگاه ها، ما زمانی که یه تو عالم آخوندی هم ممکنه باشه، ممکنه منده بشینم اونقدر از فضائل خودم، فضائل نبودی، ممکنه جوری به شما درست کنم که بعد شما تسلیم بشی. تو دنیای دانشگاه هم هست، تو بازار هم هست. اجمالا گاهی افراد را تحقیر میکنن، تحقیر هم دو رو داره، یک پایی ببریم مردم را، دو بالا ببریم چی؟ خود. یه وقت میگم تو ضعیفی، یه وقت نمیگم تو ضعیفی، میگم من خیلی بالا. یه وقت میگم ترس تو جبهه نرفتی، یه تحقیره. یه وقت میگم ما حزب الله یا، یعنی چه؟ یعنی شما ترسوها. به تو نمیگم ترسو، به خودم میگم حزب الله. هر دوش تحقیره، تحقیر یک. دو، شخصیت زندگی اطعنا سادتنا و کبراءنا. روز قیامت وقتی به مجرمین میگن چطور گرفتار شدید، میگن والا ما جاوید چاگو بودیم، ما بله قربانگو بودیم، ما از خودمون خط و ربطی نداشتیم. ده آیش هم اینه، اطعنا سادتنا. سه جهل، گاهی چگونه وادار کنیم از راه جهل مردم اطاعت بکنن. به نومه یه سفارش کرده بود که خداشناسی رو هرچی میخواد به مردم بگید که خدا هست، اما شرک رو بره مردم نگید، چون شرک یعنی بله قربان گفتن به غیر خدا، اگر به مردم حالی کنید که هر کس در مقابل غیر خدا بله قربان رو بگه مشرکه، وقت دیگه مردم بله قربان به معاویه چی؟ نمیگن. شما توحید رو هرچی بخواید بگی بگید، توحید رو بگید، اما شرک رو معنا نکنید، چون شرک یعنی کسی در مقابل خدا فرمان میده اونا میگه چشم، هر کس اطاعت کنه در مقابل دستور غیر الهی شرکه. میگم اینو نگید، از رو درد سر میشه. جهر فریب، چگونه مردم را اطاعت فریبش بدیم؟ علیه سلی ملک و مصر خیلی از افرادی را که میبرن به اطاعت خودشون فریب میدن. یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده ها بهشون میدن. یه دختر رو میخواد بهش ازدواج کنه، هی وعده ها میده، بله من دو سه روز دیگه حقوقم میشه 48,000 تومان، و یه پدر بزرگی هم دارم دو سه روز دیگه میمیره یه ارثی به ما میرسه، و من در آینده ممکن است یه بورسیه از اون بره دنیا برام بیاد، شما رو هم با خودم میبرم. آی میشینن تو پارک چرت و پرت میگن، حرفایی که 2 کیلو یه قرون پاش به جای بند نیست، و بالاخره یا جذب میکنن هم دیگه رو فریب. بازاره میگه آقا خدا میدونه دا همین یه جنس ساعت از 2 ماه برای تو نگه داشتم، میدونه تو صورتش این شخص نمیده اگر غیر تو باشه بهش بفروشم. بنگاه معاملاتیه، یه خونه رو میبره تو کوچه های 2 متری پشتانشو میده، میگه آقا این ساعت 8 به نظرم 2 روز دیگه شما صبر کن، یه اتوبان 45 متری از پشت خونه رد میشه و همینجا یه پاساژ میشه، از مو تناب میزنه و طرف رو خفه میکنه. فریب یعنی برای چه طرف رو تسلیم کنن؟ راه های تحقیر، شخصیت زدگی، جهل، فریب، رقابت، مادر قاشق غذا میده به بچه‌ش میگه بخور، میگه نمیخوام، میگه حسن جون نخوری میدم به فاطمه بخور دام، میگه یعنی دهن بچه‌شو باز میکنه از رو رقابت بینه خواهر برادر، یعنی ایجاد رقابت میکنه، آقا ارزون میدی برم از رو بخرم یا ارزون بدیم ارزون بخرم، ایجاد رقابت چه حل میده طرفو. تهدید، آقای قرائتی چی داره میگه امروز؟ روز جمهوری اسلامی، میخوام بگم جمهوری اسلامی چگونه مردم را به قانون دعوت میکنه، دنیا چگونه تهدید. لعجالن نکمل المسجونین، فرعون میگه هر کس در مقابل من سجده نکند و مرا رب خودش ندونه زندانش میکنم. شاه میگه هر کس حزب رستاخیز را قبول نمیکنه بیاد یه گذرنامش بدیم. لنخرجنکم یا لنخرجنهم، یادم نیست چی آیه فارسیش بگم، ما بیرون میکنیم شما او لتعودن فی ملتنا، یا حزب رستاخیز رو قبول کنید یا گذرنامه بگید از ایران بیرون. تهدید، تطمیع، طمع، اگر شما دممانو داشته باشی، اگر شما تو صداد انتخاباتی ما باشی، اگر شما اینجا رو امضا کنی، شیوه های طاغوتی، من فردا فلان حواله رو باید می‌رسونم، فلان جو تلفن می‌زنم، مریض دو خانم تو زایشگاه بسر بیمارستان دانشگاه، به طمع این که اگر فردایی به جای برسه به ما، یا الان اگر کمکش کنیم اطاعت کنیم یه تطمیع. تبلیغ، تبلیغ یکی از راه ها تبلیغاته، گاهی بحثی بود که بگن چه سیگار را گفتن بهترین شیوه تبلیغ چجوریه بین سیگارهای مختلف. سیگار هما گفت که تبلیغش از راه منفی بود، نوشته بود سیگار نکشید حتی هما. حتی هما اینه سیگار هما بهترینه سیگار هاست از راه تبلیغ. یه جوری تبلیغ میکنن که دختر هنری نداره، داره فقط کیس ماست بلده سخصانه خامادر یا آقای خیاطی گره میزنه گلدوزیش نمیدونه قیامته. یکیسی آمده بود شیرینی بخره، شیرینی فروشون گوه آقا این شیرینی از روغنی درست شده که در شأن شماست. گفت چه روغنی در شأن منه؟ گفت روغن حیوانی. در شأن شماست. آقا تبلیغ میکنه، هندونه زده بغل طرف میذاره. از راه تبلیغ خیلی کارا میشه. تملق، تبلیغ و تملق. تملق چیه؟ تملق یه کارخونه که ظالم تولید میکنه. آخه هر کارخونه یه چیزی تولید میکنه، کارخونه تملق ظالم تولید میکنه. یعنی هی میگن بله قربان ظالم فرام کنه کارش درسته. زاین فرعون سوء و عمله. قرآن میگه فرعون کارش غلط بود، بس که برش کف هورا میذارن بس که کار غلطش درسته. زاین فرعون سوء و عمله، یعنی عمل سوءش زاین زینت فرام کنه درسته. اینا شیوه های طاغوتیه. حال شیوه الهی یه صلوات بزنیم که اسلام چه میکنه. یک شیوه الهی، یک رشد، رشد فکری. وقتی میخواد بگه شراب نخور میگه شراب نخور. چرا؟ حالا شراب خیلی ضررهایی داره دام، بره کلیه، بره قلب، بره اعصاب، بره نفس، بره چشم، بره مغز، انواع مختلف ضرر داره. اما شیرینی قرآن اینه که نگفته ضرر داره بره کلیه و قلب و اینا، گفته که یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. یوقع واقع میزادد، بینکم واقع میکند بین شما العداوة دشمنی را. اگر مشروبات خوردید و همچنین قمار، دو نفر با هم رفیقن نمره 15 میشینن قمار میکنن، یکی از یکی 2000 تومان برنده میشه، او کسی که باخت دیگه 15 درجه رفیق برنده رو دوستش نداره. یعنی قبل از بازی 15 درجه هم دیگه دوست داشتن، وقتی باخت میبینه پولش رفتی بود دیگه دوستش نداره. قرآن میگه که خمر و میسر، وقتی میگن شراب و قمار برای چی فلسفش اینه عداوت و البغضاء. بعدم میگه و یصد بکن عن ذکر الله، یفسد بکن عن ذکر الله. شراب شما را از یاد خدا دور میکنه و عن الصلات از نماز شما را دور میکنه. ببینید نمیگه شراب بره کلیه و چشمت، چون این یه چیزیه که انسان میفهمه. خدا هرچی میفهمه که میفهمه انسان، خدا اون چیزی رو میگه که انسان متوجه نیست. حالا رشد فکری میده. اگر میگه روزه بگیر میگه لعلکم تتقون، روزه عامل تقواست. در تمام کشورهایی که روزه میگیرن ماه رمضان آمار فساد کمتره، چون آقا تمام گناهان ما، این گناهان ما از دو طوری شاب میکنن، یک شهوت، دو غضب. یه سری گناه ها از این منبع آب میگیرن، یه سری گناه ها از شهوت. و گرسنگی و تشنگی هم غضب را کمرنگ میکنه هم شهوت رو. ریشه ها که خوش شد گناه هم کمرنگ میشه. میگه کتب علیکم الصیام، روزه برای تقواست. نماز، نماز میگه اقم الصلاة لذکری و علا بذکر الله تطمئن القلوب. حالا شما چون در اینجا در هتل استقلال هستیم و شما پرسنل و کارمنده اینجا هستید، گاهی در این مهمونای خارجی که پذیرایی میکنید بعد نیست جملات به قول تریاکی ها میگن که موتیز چسبون، یه کلمات کوچولو داشته باشید گاهی بعد نیست دادن به کار ببره. ما 4 نفر رو در زمان خودمون شناختیم: 1 رئیس جمهور آمریکا، 2 رئیس جمهور عراق، 3 امیر کویت و دیگران، 4 امام. 4 نفر رو دیدیم دیگه. 4 نفر هم مظهر 4 قدرتن. آمریکا مظهر تمدن و F14 و F16 و کامپیوتر و برق و اتم و برو جلو. یعنی کامپیوتر، ببخشید، آمریکا قهرمان علم و صنعت، صدام قهرمان قلدری، کویت و جای دیگه قهرمان نفت و دلار، و امام هم قهرمان ایران. ایمان، ایمان و تقوا، دل کدوماشون آرامه؟ رئیس جمهور آمریکا الان دلش آرامش داره؟ صحت یا امیر کویت یا صدام رئیس جمهور، اصلا دل آرام تو سینه کیه؟ امام بود که 12 بهمن وقتی وارد ایران شد، با اینکه زمان شاپور بختیار ممکن بود هواپیما سرنگون بشه، پیش بینی میشد که هواپیما امام رو سرنگون کنن، اما وقتی تو هواپیما پرسیدن چه احساسی داری، فرمود هیچ، یعنی من آرامشم. وقتی هم از دنیا میره تو وصیت‌نامه‌اش میگه من با دلی آرام. این دل آرام کجاست؟ دل آرام نه تو سینه کسیه که دلار داره، نه تو سینه کسیه که زور داره، نه تو سینه کسیه که ابتکار و صنعت داره، تو سینه امامه. فلسفه نماز چیست؟ اینه، نماز آدم رو یاد خدا میندازه و یاد خدا آرام بخشه. رشد دوم، رشد عاطفی. وقتی میخواد بگه یک کارو بکن، میگه شما عاطفه نداری؟ یتیمن را مقربه، مسکینن را مطربه، روخاش نشسته، مطربه تراب روخاش نشسته، مقربه قریب فامیلته. به یتیم های مردم رحم کن، ممکنه فردا خودت یتیم داشته باشی. از مردم بگذر، نمیخواد خدا از خودت بگذره. رشد عاطفی. قداست، پاداش. قرآن وقتی میگه این کارو بکن، با تحقیر و فریب و رقابت نیست، میگه اگر این کارو بکنی ثوابت میدن. در دنیا اگر جرم کردی پلیس میگیرد، نیروهای انتظامی اگر جرم کردی میگیرند، اما اگر جرم نکردی کارت ندارن. اما خدای تو نیست، خدا اگر جرم کردی تهدید داره، اما اگر هم جرم نکردی ثواب داره. نمیشه رفتم به پلیس و آقا من تصادف نکردم، خب بده یه چیزی بیاد ببینیم. میگه اگر تصادف بکنی من هستم، اما اگر تصادف نکنی من. این پاداش، خیلی افراد یه کار میکنن به خاطر ثوابش. 4 امر معروف و نهی از منکر. چگونه مردم، آقایی که دیر پیش تلویزیون آشدن میگن شیخ چی میگه؟ بحث اینه روز جمهوری اسلامی تغییر قانون شاهنشاهی و نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی. فرق دو نظام میخوام بگم. در نظام غیر الهی وقتی میخوان به مردم میگن گوش بده اطاعت کن، یا با پول، یا با تملق، یا با تشر، یا با رقابت، یا فریب یا جهل یا تحقیر، این رقمیه. ولی اسلام تحقیر نمیکنه، میگه تحقیر تو خلیفه خدا هستی، نفخت فیه من روحی، روح خدا در توه، کرم نابنی آدم، فضل نابنی آدم، کرامت مال توه، فضیلت مال توه، امر معروف برای که مردم را به قانون دعوت کنیم، امر معروف میکنیم و نهی از منکر میکنیم. مسئله پنجم، هماهنگی با فطرت. چطور ایرانی ها مسلمان شدن؟ بابا اسلام با فطرت میسازه، دین اسلام با وجدان میسازه. شما پیدا نمی کنید چی داره که دل بخواد اسلام بگه نه. اگر شهوت تمایل داره ازدواج هست، اگر غضب هست طلاق هست، در یه شرایط بسیار حاد، نه که هر که ناراحت شد. اگر انسان از بوی خوش خوشش میاد، اسلام گفته زدن بوی خوش ثواب داره. اگر حمام و نظافت با طبع انسان میسازه، غسل جمعه و صابون زدن و سر زدن و نظافت، اگر گل زیباست، اسلام برای شونه کردنش حدیث داریم. چه چیزیه که دل بخواد و اسلام دلش میگه بله؟ بعضی چیزا رو دل میخواد غلطه، مثلا دلش میخواد یه چیزی رو بخوره، ولی این مضره. وگرنه امام رضا فرمود اون چه به درد بدنت میخوره اسلام حلال کرده. اگر غذا رو حرام کرده قطعا برای بدنت ضرر داره، وگرنه خدا هم که بخیر نیست که این همه غذا سر شما بخوری و نخوری که چیزش کم نمیشه که. امام رضا فرمود اون چرا حرام کرده برای خاطر مصلحتیه. هماهنگی با فطرته. حتی اونا که نماز نمیخونن این ضد فطرت رو دارن، چون فطرت انسان اینه نسبت به بزرگ کوچیک میشه، به طبع انسانه. یعنی شما اگر یه اقیانوس هم ببینی احساس بزرگی میکنی نسبت به اقیانوس. توجه به بزرگی و توجه به ذات خودش عبودیته. مثلا اونا که نماز نمیخونن یا توجه به بزرگی خدا ندارن یا توجه به کوچیکیه. چی؟ مگه میشه آدم بدون کوچیکه؟ بابا تو کوچیکی، مگس نمیتونی درست کنی؟ تمام دامب و دومب و هارت و هورت با یه تب خلاص، با یه نفس بندی، با یه ذره اکسیژن بندی. اگر انسان توجه کنه چقدر عاجزه و توجه بده کنه خدا چقدر عزیزه، توجه به عظمت و توجه عظمت او و توجه به ذلت خودمون، این خواه نخواه یک عبودیت و یک تواضع میاره. نمازم مطابق با فطرته. شش، قداست. چرا مردم گوش بر بدن؟ آخه مقدسه، آخه قانون خلق مقدس نیست. من چه ارزشی دارم که قانون رد کنم برای شما؟ به چه دلیل شما بله قربان بود تو هم یکی هستی مثل من؟ تو هم یکی هستی مثل من؟ من قانون رد کنم برای شما؟ شما قانون رد کنم برای ما؟ او شبی که مادران ما مرز دارید، آزاد دارید، بله قربان بود نزارید، همه اون مستقلی. بنابراین قانون خلق برای خلق مقدس نیست، چون مقدسی هر چی آدم بتونه جیم شده در ره تنگول میزنه، میگه در رفتم. برای که این هم یک کسی مثل من تو چکاری که برای قانون رفتنی. اما قانون خدا قانون خالقه، قانون خالق حساب فرق میکنه. اگر یک کسی تو خیابون با بیا، میگه نمیخوام بیام، تو بیا. چرا من بیام؟ تو بیا. اما اگر مدیر مدرسه گفت بیا، میگید بر چشمیم. برای که مدیر مدرسه مقدسه، چون یا درس به خودت داده یا درس به بچت میده. ببینید یه کسی که پلو انسان قداست داره، آدم گوش به حرفش میده. چرا گوش به حرف میدیم؟ فکر رو بالا میبره، عاطفه رو بالا میبره، ثواب میده، به جامعه میگه امر معروف کنید، هماهنگ با فطرت، قداست داره.
خب
بن‌بست ندارد. بارها قرآن و روایات داریم که در دین حرج نیست، بن‌بست نداره. یکی از امتیازات قانون اسلامی که بن‌بست نداره، همون گوشت خوکی هم که میگه نخور، اما میگه فمن اضطره، اگر مستشدی بخور، مستشدی بخور. دست گذاشتن به نامحرم که حرامه، در صورتی که اضطرار خانمی هم میخوان عمل کنن، مرد و زن نیست، خب اضطراره. هیچ راهی نیست که بگیم آقا ایشون مستره، یعنی در دین اسلام راهی برای بن‌بست وجود نداره. دروغ که حرام است، یه جا بن‌بست میگه جایزه. البته بن‌بست چی باید خدا بگه کجا جایزه تا، نه چی بگیم آقا گیر کرد، نه فوق راست میگفتی تحت تومن جریمه میکردی، با تحت تومن 200 تومن بن‌بست نیست. آخه بعضی میگه آقا آب برام ضرر داره، پس تیمم کنی. قراتی هم تو تلویزیون گفت اسلام بن‌بست نداره. بابا اگر آب ضرر داره ولی سرده ضرر داره، ولی آب گرم میتونی وضو گیری، شما حق نداری تیمم کنی. ممکن آب سرد ضرر داشته باشه، آب گرم میتونی، اگر با آب گرم میتونید با آب گرم وضو گیری. نمیتونی بگی چون آب ضرر داره پس تیمم. بعد یا تا دستشون خونی میشه یا زخمی میشه یا مریض میشن، یا نماز نمیکنن یا تیمم میکنن و خیال میکنن دیگه با بدن نجس نمیشه نماز خون، با بدن نجس هم میشه نماز خون. پا تو گچه میشه، نمیشه باشی بنشین، نمیشه نشست بخواب، نمیشه رو به قبله رو به قبله نباش. هیچ وقت اسلام قانونش بن‌بست توش نیست. استدلال داره. تمام دستورهای اسلام یه دلیلی داره، منتها حالا دلیلش ممکن آدم فوری بفهمه، ممکنه بعد بفهمه. استدلال داره و از همه مهمتر این قداست عشق خدا رو برسیم، عشق به حق. حرفامو جمع میکنم. در 12 بهمن مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی. من چند بار گفتم باز تکرار میکنم، وقتی میگین جمهوری اسلامی معنیش اینه که همه کارامون 100% درست است. جمهوری اسلامی یعنی قانون عوض شد، یعنی رهبر عوض شد، یعنی نظام عوض شد. نه جمهوری اسلامی یعنی همه آدم ها عوض شدن. آقا همه آدم ها عوض شدن دیگه که شهوت نداره؟ نه همون شهوت دارن. آقا دیگه که دروغ نمیگه؟ نه تو نیست. آدم تا زبون داره به اختیار داره دروغ میگه، مگه که یا لال بشن یا قدرت و بغض نداشته باشن. و یعنی انسان تا انسانه و زبون داره و اختیار داره دروغ هم هست. حتی اگر امام زمان علیه السلام ظهور کنه، در زمان امام زمان هم مردم زبون خواهند داشت و قدرت دروغ گفتن دارن. اگر ما گفتیم در 12 بهمن نظام جمهوری اسلامی رو کار اومد، نگیم آقای غلطی تو همین نظام جمهوری اسلامی رشوه گرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم. بله رشوه گرفتن. تا پول هست و پول پرستی هست رشوه هم هست. ما وقتی میگیم نظام عوض شد، معنیش اینه که همه آدم ها عوض شدن، همه زبون ها لال شد، همه شهوت ها تموم شد، همه غضب ها تموم شد. نه، نظام عوض شد. مثل یه مدیریت یه هتل، اینجا مثلا حالا هتل استقلال، این مدیریت اگر عوض شد، معنیش اینه که همه لوستراش عوض شد، همه قالیاش عوض شد، همه اتاقاش عوض شد، مدیریت عوض شد. یعنی برنامه ای که اگر زمان شاه اینجا برای عیاش خونه بوده، نه، اینجا الان سمینار اندیشه های اسلامی هست، سمینار حمایت از بچه های فلسطین هست، سمینار وحدت اسلامی هست، سمینار نمیدونم سمینار، یعنی مهمون های خارجی میان اینجا و با افکار اسلام آشنا میشن. این سالون میرقصیدن، کیف میکردن، عرق میخوردن، حالا جمع میشن برای مظلومیت مسلمین حرف میزنن، فکر میکنن. وگرنه سیخاش همون سیخاست، پشقابش همون پشقابه، قیتیش همونه، نمیدونم کبابش همونه، سالادش همونه، مرغش همونه. ما وقتی میگیم نظام عوض شد، خیال میکنیم تمام چیز عوض شده. و از همه اگر میخواید ببینید جمهوری اسلامی چیه، یه مقایسه کنید، یه مقایسه کنید. اما اینو به شما بگم، نمیدونم آخه من مار مزونی بعضی روزا 5 تا 6 تا 7 تا 4 تا کمتر بیشتر سخنرانی داشتم، عباس سخنرانی میکنم، نمیدونم چی رو کجا گفتم. گاهی یه چیزی رو دانشگاه میگم خیال میکنم دبیرستان گفتم، یه بار دیگه هم دانشگاه میگم، قاطی پاتی میکنم. حالا تحمل کنید اگر اینو گفتم تو تلویزیون، شاید هم نگفتم، شاید هم گفتم. یه بار یکی به من گفت آقای قرائتی، شما که میگی جمهوری اسلامی، خدا میدونه من 8 ساله خنون نتونستم یه خونه تهیه کنم. رفیقم گفت آقا بنده دور دنیا گشتم، از کشورهای دیگه خبر دارم، شما اسم یه کشور رو ببر که کارمند دولتش بعد 8 سال بتونه خونه شخصی داشته باشه. ژاپن، ایتالیا، لندن، پاریس، شرق، غرب، حتی کشورهایی که ارزونه، پاکستان، هندوستان، چه کشورهایی که دلاریه، چه کشورهایی که درهمیه. یک کشور برای نمونه بگید چه کارمند دولت بعد 8 سال بتونه خونه یه شخصی داشته باشه. گاهی وقتا میگیم آقا جمهوری اسلامی جا. آقا بیا، باقی کشورهای تو نیست؟ باقی کشورهای تو نیست؟ یه مقدار برای دارم مشکل با همین، یعنی مشکلی که شما داری الان دنیا مشکل مسکن رو نتونست حل کنه، منتها یه جو مشکل مسکن 70% مشکله، یه جو 50%، 60%، یه خود کم و زیاد میکنه، اما مشکل مسکن در کل دنیا مشکله. مشکل ها در همه جا مشکله. جمهوری اسلامی، منتها اگر میخواید جمهوری اسلامی چه کرد و شما رأی که دادید به کجا رسیدید، حساب کنید چی بودیم چی شدیم، اموال در اختیار کی بود، امکانات در اختیار کی بود. یه مثال خیلی ساده ها، ساده، نفت حساب کنید. زمان شاه استخراج نفت، فروش چقدر بود، قیمت چقدر بود، جمعیت چقدر بود، خدمات چقدر بود. شاه، میخوام اینی که میگم دیگه از چیزا میگم که مثل دو چهارتا سام پیش بولتن محرمانه نی، خیلی پیداست. فروش نفت زیاد، قیمت بالا، جمعیت 30 میلیون، خدمات کم. در جمهوری اسلامی فروش چی؟ کم، قیمت پایین، جمعیت 60 میلیون، خدمات رو شما قضاوت کن. جمهوری اسلامی توی 10 ساله اون چه مدرسه ساخته در کل رژیم شاهنشاهی، در کل زمان پدر و پسر نساختن. اینا مقایسه کنید، فروش زیاد، قیمت بالا، جمعیت 30 میلیون، خدمات چقدر، یعنی چقدر آب و برق و تلفن و جاده و درمانگاه و مدرسه، مقایسه کنید با فروش کم. تازه اون تلخی های ما وقتی پلو حساب میکنیم میبینیم. نمیدونم حالا بگم یا نگم، حالا بذار بگم. یه دیونه بود کاشون، دیونه ها کاشون هم واقعه. یه دیونه بود کاشون، میگفت که، البته این جمله شوخی بودم، یه دیونه بود کاشون میگفت که هر کسی یه قصه ای داره، اگر قصه های مردم رو بگیریم همه مردم بشن بی قصه، قصه ها رو بریزیم رو هم توی میدون فلکه، بر رو کنیم به مردم بگیم آی مردم بی قصه. امیرالمومنین فرمود دارون بلبلای محفوفه، دنیا چه قصه، خودتون آدم وای بدید که قصه رو بردارید. دو مرتبه مردم بی قصه دور فلکه جمع میشن، وقتی نگاه به همه قصه میکنن، هر کسی میگه تو رو به خدا قصه خودمو بده بیاد. یعنی وقتی باقی قصه رو دیدی میبینی قصه خودت سبکتره. ما حتی زمانی که تلخ بود تلخیان رو پلو هم میداریم. جنگی که در ایران واقع شد به عنوان دفاع مقدس با بوسنی، با افغانستان، با فلسطین، ما 5 سال جنگ کردیم، 8 سال چقدر شهید دادیم؟ حدودا 100,000 تا. 8 سال 100,000 تا دادیم، یه رژیم عوض شد. بوسنی فاصله چند ماه چند صد هزار تا، یک شهر هم تغییر نکرد. عراق چقدر کشته داد و هیچ نتونست صدام رو تکون بده. فلسطین چقدر شهید داده و هیچ کاری نتونسته بکنه. افغانستان چقدر کشته و شهید داده و هیچ کاری نتونسته بکنه. یعنی باز اون زمانی هم که تلخه، وقتی حساب کنید تلخی که ما دادیم و گرفتیم با تلخی‌های دیگه، باز می‌بینیم ما در مقایسه می‌بینیم به همین خاطر خانواده شهدا میگن بله بالاخره حال مصعد هزار تا شهید دادیم، یه خط که آمریکا شد خط امام، خیلی بها داره. او کسی که قانون امضا میکنه میشناسیمش کیه؟ من لازم نیست برای شما بگم، شما خودتون میدونید. به هر حال حرفامون رو جمع کنیم. امیدوارم که سال 72 بیننده ها سال خوبی رو داشته باشیم. فقط تقاضا من اینه از برادرای کشاورز در کشاورزی قصد کنید زکات هم بدید، نه یک حدیث و دو حدیث و سه حدیث، کلی حدیث. یه هیئت حدیث داریم، اگر کسی زکات نده مالش از بین میره. من نگرانم این 14 استانی که سیل میاد میلیارد ها تومن ما ضرر میکنیم به خاطر اینکه گندممونو به سیلو میفروشیم، به فکر زکات نیستیم. گوسفندمونو به کشتارگاه میفروشیم، فکر زکات نیستیم. به فکر زکات هم باشیم. خدایا کشور ما، امت ما، رهبر ما، خدایا دین ما، ناموس ما، نسل ما، عقاید و افکار ما حفظ بفرما. خدایا کسانی که در سالهای قبل 12 فروردین آمدن با صندوق رای دادن جمهوری اسلامی رو امضا دادن و الان نیستن، خدا به ما توفیق بده جوری حرکت کنیم روحشون خونشون از ما راضی باشه. خدایا سر به حق محمد و آل محمد قسم از میدهیم، همینطور که مدیریت ها و مسئولیت ها عوض شد، تک تک افراد خصلت های درونیشون را در راه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.